بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 120 از سوره بقره رو با هم بشنویم. من یه تفسیر فشرده داشته باشم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ای پیغمبر، هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند مگر اینکه در بس تسلیمش اونها بشی. اونها به کم راضی نیستن. آخه وقتی قبله عوض شد، بعضی از مسلمان ها میگفتن حال چش بود قبله ما هم با یهودی ها یکی بود، هر دو رو بیت المقدس نماز خوندیم، داشتیم میرفتیم با هم زندگی میکردیم، حال قبله عوض شد، اونها نق میزنن، اونها دیگه از ما راضی نیستن. قرآن میگه بابا یهودی ها دلتون خوشه، شما چقدر ساده هستید، فکر میکنید که اگر قبلتون یکی بود اونا از شما راضی میشن. مثل که مثلا میگن حالا شما یه کروات بزن دیگه ارزش آمریکا خوشش میاد، مثلا حالا اگر همه ایرانی یه کروات بزنن آمریکا راضیه. اون میخواست سرنوشت منو یه کار به کروات نداره که تو حالا شما فکر میکنی که اگر لباس اونا رو بگی عوض متشکرم بگی مرسی و ندونم اصلاح صورت و زلفای فکل و نمیدونم چهار تا اصطلاحات و چهار تا ادبیات و چهار تا نشست و برخاستا و تبریک و تسلیت ها و تو نیست. لن یعنی هرگز، لن ترزا ولن ترزا، هرگز راضی نمیشن از تو یهودی و نصارا، با این ظاهرها از تو راضی نمیشن. شما ساده اندیشید، فکر میکنید با این مراوده ها از تو راضی میشن. ولن ترزا انکر یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، باید در بس از ملت اینها تسلیم اینها باشیم، از آیین اینها پیروی کنیم. قل بشو بگو ان هدى الله هو الهدى، یعنی هدایت تنها هدایت الهی است. بعد پیغمبر رو تهدید میکنه. در قرآن چند بار خدا پیغمبر تشر میزنه، میگه بهت بگه ما ای رسول ما ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر بعد از آنی که وحی به تو اومد برای تو روشن شد و بصیر شدی فهمیدی راهت حقه و راه اونها کجه، اگر بازم شرب جنبیدی سازش کردی مداهنه کردی به خاطر دلخوشی این اون از موضعت عقب نشینی کردی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر، از طرف خدا نه سروری داری و نه یاوری، در جای دیگه میگه واقع نداری، یعنی تو رو حفظ نمیکنی کسی، یعنی در حفاظت ما نیستی، برو دنبال کارت. از این آیه معلوم میشه خیلی نکات قشنگی استفاده میشه، یعنی هر چه نکات تابلوه، یعنی ما باید اینا رو پلاکاردش کنیم تو دنیا، تو از کنم تو حتی تو موبایلا بیاد. یک، دشمن به کم راضی نیست. پیام اولشه، دشمن به کم راضی نیست. لن ترضا عنک یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، این یک. دوم، جذب آری عقب نشینی هرگز. شما با برخوردتون دیگران رو جذب کنید. اصلا تو قرآن یه آیه داریم که از مسلمان ها زکات بگیر و برای تألیف دلها خرج دیگران کن، مانعی نداره که انسان از مسلمان زکات بگیره ولی مهمونی بده به کفار، طوری نیست، مهمونی بده، کمک مالی، مثلا سیلی، زلزله‌ای، فقیری، گرسنه‌ای بود کمکشو کن، جذب کنه دیگران را، اما عقب نشینی از مکتب نه. پس جذب آری عقب نشینی هرگز، یه پلاکارت. دو، دشمن به کم راضی نیست. سه، ساده اندیشن کسانی که فکر میکنن با تغییر ادبیات و لباس و اصلاح و رفت و آمد و تبریک و تسلیت ها میتونن اونها رو، جز وحی و هدایت الهی همه راه ها انحرافی است. قل ان هدى الله هو الهدى، هر که هر نسخه بپیچه قوانین بین الملل و هر مجمعی هر قانونی و هر راهی رو برای شما انتخاب کنه انحرافیه. قل به مردم بگو ان هدى الله هو الهدى، هدایت خدا و راهی که خدا ترسیم میکنه انحصاری همون راه خوبه. اگر یه وقتی یه مسلمونی یهودی ها ازش دوستش داشتن، الان تو زمان ما هست کشورهای اسلامی که اسرائیل هم باشون رفیقه، آمریکا هم باشون رفیقه، اگر یک مسلمونی کشوری رهبری رئیس جمهوری کسی بود که این یهودی ها دوستش داشتن، مسیحی هم دوستش بشن، در مسلمونی خودش باید شک کنه، چون ای آیه 120 سوره بقره میگه لن ترضا، هرگز نمیشه راضی بشن. میگه که دربست در اختیارشو باشید. اون مسلمانی که یهودی و مسیحی ها راضی هن پیداست دربست در اختیار یهودی و مسیحی هاست. خب پلاکارت دیگری که پیدا میشه اینه که هر کس دنبال تمایلات مردم بره، خواسته بشه اینو راضی کنه اونو راضی کنه، دیگه خدا نخش و قیچی میکنه. حبل الله، ریسمان خدا دیگه نیست. مالک من الله من ولی ولا نصیر، یعنی یه دل دو دوستی بر نبره. شما اگر میخوای از حمایت یهود و مسیحی برخوردار باشی، حمایت خدا رو از دست میدی. خب آیه 120 هم تمام شدیم اینجا، بریم سراغ آیه 121. تا اینجا تمام. خدایا تو به حق محمد و آل محمد در ایمان به ما مقاومتی بده، بصیرت و صبر و پشتگاری بده، هدف ما جز رضای تو نباشه. به ما توفیق بده که دنبال راضی کردن مخالفین تو نباشی، راه غیر تو رو نرویم. هدفمون فقط یه چیز باشه و اونم رضای تو. نخواسته باشیم یهود و نصارا رو از خودمون راضی کنیم، نخواسته باشیم شرق و غرب رو از خودمون راضی کنیم، نه شرقی نه غربی، فقط رضای خدا. خودت بصیرت و توفیق این راه را به ما مرحمت بفرما. آیه 121 از سوره بقره با هم بشنویم.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
کسانی که به آنها کتاب داده شد، الذين آتيناهم الكتاب یعنی اهل کتاب، ظاهرا یهود و مسیحی ها باشن، شاید هم قرآن باشه. تفسیر المیزان یهود و مسیحی میگه، تفسیر اطیب البیان میگه مسلمان هاست. حالا چون بحث راجع به یهود و مسیحی هاست، آیه در میان آیاتی که مربوط به یهودی هاست، به نظر میرسه که حرف علامه پررنگ تر باشه. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که اهل کتابن، ما با اونها کتاب آسمانی داده ایم، یتلونه حق تلاوته، آنچنان که سزاوار است کتاب آسمانی رو تلاوت میکنن. وقتی تلاوت کردن، اولئک یؤمنون به، وقتی تورات رو میخونن، انجیل رو میخونن و میبینن نام و نشان پیغمبر اسلام در تورات انجیل آمده، طبق همون کتاب خودشون به پیغمبر اسلام ایمان میارن. و ما یکفر به، اما کسانی که میخونن و میفهمن و سرپوش میذارن و کفر میبرزن، فاولئک هم الخاسرون، اینها زیانکارن، آخرت خودشونو با دنیا میفروشن. خب نکته ای که اینجا استفاده میشه اینه که در برابر انتقاداتی که در قرآن شده از یهودی و مسیحی ها، بعضی آیات هم خدا تعریف یهودی ها کرده. این آیه میتونه تعریف یهودی ها باشه. آیه 121 سوره بقره میگه یهودی ها بعضی هاشون آدم خوبی هن، همین که تورات و انجیل رو خوندن، نام و نشان پیغمبر رو دیدن، ایمان آوردن. خب حالا حق تلاوت چیه؟ روایتی در باره آداب تلاوت در تفسیر المیزان نقل شده که 8 چیزی گفتن. 1، اول گفته که، حالا من اول از قرآن بگم بعد روایت بگم. قرآن میگه چجوری مثلا چه کنیم، برخورد ما با قرآن چجوری باشه. اول گفته فقرأوا، فقرأوا یعنی قرائت کنید. خب بعد گفته چقدر بخونیم، تو حال داری بخون. فقرأوا ما تیسر، مقداری که تیسر، یوس یعنی برات آسونه، یعنی به خودت فشار نیار، هرچی همچین طبعت میپسنده. چجوری بخونیم؟ ورتل، ترتیل بخون، شمرده بخون، با صوت حزین بخون. به آیات بشارت رسیدی بگو خدای قسمت کن، به آیات تهدید رسیدی بگو خدای ما رو حفظ کن از این خطرها. دیگه چجوری بخونیم؟ تدبر کن. بعد از خوندن و ترتیل و تدبر و دعا دیگه چه کنیم؟ عمل کن. بعدش چه کنیم؟ به دیگران ابلاغ کن. پس آیات قرآن یعنی تو میگه فقر او امر، قرائت کنید، رتل، ترتیل بخون، افلا یتدبرون، چرا تدبر نمیکنن؟ تدبر کن، عمل کن، بعد از عملم به دیگران ابلاغ کن. اینا سفارشاتیه که هست. اوامرشو عمل کن، نواهیشو ترک کن. این حق تلاوت اینهاست. بعد امام صادق فرمود حق تلاوت این نیست که شما آیات رو حفظ کنید. خیلی ها قرآن رو حفظ میکنن. البته حفظ قرآن یه ارزشه، کار خوبیه برای آدم های تیزهوش، آدمای متوسط که حفظ قرآن بهشون سنگینه ضرورتی نداره قرآن حفظ کنن، لازم هم نیست، شاید مستحب هم نباشه. کاری که میکنیم باید یا واجب باشه یا مستحب. اونی که واجب است عمل به قرآن و اونی که مستحبه تلاوت قرآن. و اما حفظ قرآن یک نعمت الهی است، لطف الهی است، توفیقی است برای آدمایی که تیزهوشن. امام صادق فرمود حق تلاوت اینه که قرآن حفظ کنید، حروفش و قرائتش و تجویدش و اینا نیست. حق تلاوت و روایاتی داریم که کسانی که حق تلاوت میکنن که امامان معصوم هستن، چون امام رضا فرمود من هر آیه که میخونم میدونم که آیه کجا نازل شد، کی نازل شد، در مولد چی نازل شد، یعنی عمق. ببینید گاهی وقت آدم دریا رو که میبینه تو آب رو دریا رو میبینه، ولی یه افرادی هستن وقتی دریا رو میبینن با دریا نگاهی دیگه میکنن. حق تلاوت اونه. خب خلاصه حق تلاوت با صوت خوب و اینها رعایت نکات تجویدی ادا نمیشه. خلاصه آیه 321 چی شد؟ یک، همه یهودی ها بد نیستن، همه مسیحیان بد نیستن، عده‌ای هستن وقتی کتاب آسمانشون رو میخونن حق تلاوت انجام میدن، یعنی اگر در نام و نشان پیغمبر اسلام در او هست باور میکنن و به پیغمبر اسلام ایمان میارن. اگر انتقادی از یهود و مسیحیان میشه از بعضیشون میشه، بعضیشون خوبن. یک مسئله دوم، از ما خداوند حق تلاوت خواسته و این درس دومه. از آیه 321 هم رد شیم بریم سراغ آیه 322. دعا کنم خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق تلاوت قرآن، حق تلاوت و تدبر در قرآن و فهم قرآن و عمل به قرآن و تبلیغ قرآن، به ما مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و همتای قرآن اهل بیت پیغمبر کمتر از آنی هم جدایی نیفکن. آیه 322 و 323 این دو تا آیه رو با هم بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول آیه 322 رو معنا کنیم با هم بخونیم.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین.
در آیه 47 همین سوره هم باز مشابه این آیه رو ما داشتیم. آیه 47 سوره بقره، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اینجا هم داریم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، باز میگه التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یعنی این آیه 47 در آیه 322 تکرار شده. آیه 47 سوره بقره و آیه 322 این همه، یعنی یه واو و یه ف و یه نقطه هم که ما زیاد نداره. خب ما در اونجا یه مطالبی رو گفتیم که ای بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمت ها منو یاد کنیم. بعضی ها رو خدا میگه اذکروا الله، بعضی میگه اذکروا نعمتی، به بعضی ها میگه خدا رو یاد کنید، به بعضی ها میگه نعمت ها خدا رو یاد کنید. اینا کدش فرق میکنه. آدمایی که کلاسشون پایینه میگه نعمت ها خود، مثل که آدم به بچهش میگه بابا خوبه، شکلات خرید، کفش خرید، جوراب خرید، دوچرخه خرید، یعنی از راه نعمت ها میگه بابا خوبه. بعضی ها میگیم نه بابا خوبه، نه که از راه نعمت ها، یعنی نعمت ها کم و زیاد بشه خود بابا یه ارزشی داره، مادر یه ارزشی داره. پس این خودش یه نکته است که خداوند به بعضی میگه اذکر الله، به بعضی میگه اذکر نعمتی. افراد رو از راه نعمت ها باید به خدا برد، افرادی رو چه نعمت ها باشن و چه نباشن این مستقیما یاد خدا میکنن. و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو برتری دادم بر جهانیان، یعنی اینم بر بنی اسرائیل. خب اهل کتاب بودن و کتاب تورات یک نعمتی بود، نجات اینها از فرعون یک نعمتی بود، و جعلکم ملوکا، قرآن میگه به اینها پادشاهی دادیم، مناطق زمین را در اختیارشون گذاشتیم، حتی وقتی هم که مورد قهر ما بودن تو بیابون آواره بودن اونجا من و سلوا بهشون دادیم، ابری برستادیم بالا سرشون که آفتاب اینا را نسوزونه، مواد قندی و مواد ویتامین های دیگه را در اختیارشون گذاشتیم، پرنده های حلال، مواد قندی خوشمزه، ما خیلی نعمت به بنی اسرائیل دادیم. یاد نعمت ها چیز مهمیه. گاهی انسان بنشینه، به خصوص ایامی که یک فراغت بیشتری داره، حالا پیرمرد بازنشسته است، پاش تو گچه، پشت فرمونه، پشت ترافیکه، منتظر کسی تو مطب به دکتر، فرصت ها برای انسان پیش میاد که انسان نمیدونه چه کنه. بشین نعمت ها خدا رو بشمار. قرآن میگه نعمت ها رو بشمار. اول لم یک و شیعه هیچی نبودی. در آیه دیگه میگه لم یک و شیعه مذکور رو بودی اما قابل ذکر نبودی. در جای دیگه میگه ماء مهین، آب پستی بودی. بعد میگه فی ظلمات ثلاث، تو تاریکی های سگانه شکم مادر، فی قرار مکین، در جایی که امکاناتی هم بود برای تو، فی بطون امهات، خلقا بعد خلق، نطفه، علقه، مزغه، چشم، گوش، پوست، گوش، استخون، اعصاب، یه انسان کامل به دنیا آمدی، شیر مادر، مکیدن، علاقه پدر و مادر، کم کم رشد، فطرت، عقل، سواد، قدرت، بیان، قلم. این انسان بشین این نعمت ها رو در هر آن چند میلیارد و میلیون خطر از ما دفع میشه. در هر آن، هر آن ممکنه زلزله بشه، هر آن ممکنه سنگ های آسمانی به زمین پرتاب بشه ما نابود بشیم، هر آن ممکنه. یه خود نعمت ها رو دقت کنیم، مثلا یک مسافرت میریم 100 کیلومتر، میگیم الحمدلله رسیدیم، همین الحمدلله رسیدی. میدونی توی 100 کیلومتر این 4 تا چرخ چند بار تاب خورد چرخ ماشین، و میدونی تو هر تابش اگر لاستیک میترکید ماشین چپه میشد و ما مردیم یا خطری برای ما پیش میامد. چند میلیون بار این چرخ ها تابید، یعنی چند میلیون بار از ترکیدن یک چرخ ماشین دفع بلا از ما شده. یه روز چند بار خون وارد قلب ما میشه و خارج میشه. در هر لحظه یکی دفعه بگیره قلب چی میشه. روز چند بار نفس میکشیم، یکی از نفس رو بند بیاد چی میشه. چقدر چیزی رو حافظه مونه. اگر یک لحظه حافظه رو از ما بگیره، من یادم میره اسمم چیه. یکی از مراجع بزرگ فرمود یه روز خدا حافظه رو از من گرفت، هر چی بلد بودم یادم رفت، حتی یک ربع ساعت فکر کردم اسم خودم هم یادم رفت. بشینیم نعمت ها خدا رو بشونیم. توجه به نعمت ها دل انسان رو دلگرم میکنه، عشق انسان رو به خدا شکوفا میکنه. دیگه بعد سنگین نیست که خواست اطاعت کنن دو رکعت نماز بخونه. نعمت های خدا رو بشنیم. اگر سلول استخوان ما جور دیگه ساخته میشد، چطور وزن رو تحمل میکردیم؟ اگر پدر و مادر من دوست نمیداشت چی؟ اگر پاییز میشد و دیگه برگ و سبز نمیشد چی؟ اگر آبا تلخ میشد و شیرین نمیشد چی؟ اگر این کوه ها زمین را نگر نمیداشتن، این کوه ها الان زمین را نگر داشتن، وگرنه این گداختگی مغز زمین دائما زمین را میلرزون. ان تمیده بکن، قرآن یه کوه فرزیم که شما را ننرزونه. اگر پیغمبران نبودن ما چه به چه انحراف ها کشیده میشدیم؟ اگر درس را نمیفهمیدیم چی؟ اگر هر چی میخوندیم یادم میرفت چی؟ به هر حال انسان خطاب به بنی اسرائیل، ولی همه ما باید گاهی بشینیم نعمت ها خدا رو بشماریم. خدایا ما نمیتونیم نعمت ها رو بشماریم، ما نمیتونیم. ما ساده نگاه میکنیم میگیم اشک ما شوره، همین اشک ما از 10 ماده ترکیب شده، یکی از این ماده که ما زیاد بشه فرمولش عوض میشه. ما ساده حساب میکنیم، ما نمیتونیم حساب بکنیم. خدایا ما رو از غافلین قرار نده، ما رو از ذاکرین قرار بده. یاد تو و یاد نعمتات باشیم، اونم یادی که دنبالش عشق و اطاعت باشه. از آیه 322 سوره بقره بگذاریم، این هم تمام. آیه 123 از سوره بقره: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
بترسید از روزی که هیچ کس چیزی را از عذاب خدا از دیگری دفع نمی کنه. بترسید از روزی که لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هیچ کس چیزی را از دیگری دور نمیکنه. یعنی قهر خدا که اومد هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. یه همچین روزی در پیش داریم. ولا تنفعها شفاعه، هیچ گونه عوضی از او قبول نمیشه، هیچ شفاعتی او را سود نمیده، از جانب هیچ کسی یاری نمیشه، نمیشه با پول و عوض انسان بگه این مثلا عذاب از من دور کن این مقدار عوض میدم، نه چیزی میشه جا عذاب خدا جایگزین کرد، نه شفاعتیه، نه از طرف خداوند یاریه، انسان بی کس میشه. این آیه 123 هم مشابهش با آیه 48 سوره بقره هست، یعنی در یک سوره بقره آیه 48 و آیه 123 مثل همان، با یک کلمه جابجایی مثل همان. و در اونجا هم ما گفتیم که روز قیامت همه سببها قطع می شود، مثلا داریم که تقطعت بهم الاسباب، اسباب قطع می شه. یا مثلا در آیه مؤمنون 31 داریم که فلا انصاب بینهم، نسبت ها قطع میشه، سبب ها قیچی میشه، سبب ها و نسب ها، تقطعت بهم الاسباب یعنی سبب ها، لا انصاب یعنی نسب ها، نه سببی نه نسبی، زبان عذرخواهی بسته میشه، فلا یؤذن لهم فیعتذرون، اجازه نمیدیم اینها عذرخواهی کنن، مال و فرزند به درد نمیخوره، لا ینفع مالون ولا بنون، فامیلا کارهایی ندارن، لن تنفعکم ارحامکم، قدرت‌های دنیایی اونجا کارساز نیستن، هلک عنی سلطانیه، عوض و بهایی داده نمیشه، لا یؤخذ منکم فدیه. این صحنه قیامته، تو قرآن خیلی وقتو داریم، بترسید از روزی که بچه‌ها پیر میشن، یا اینقدر طول میشه که بچه پیر میشه، یا اینقدر فشار اینه که بچه در یه لحظه پیر میشه، یعنی کمرش میشکنه، از الولدانه شیبا بچه پیر میشه. خداوند خطابش به یهوده، ولی خب همه خطاباتی که به هر که میشه به دیگران هم مستاق داره، ما باید از یه همچین روزی حساب کنیم. این لذت هایی که ما ببریم، کلاهبرداری کردیم، اختلاس کردیم، رشوه گرفتیم، سر به سر رو گذاشتیم، آبرون رو رختیم، اونو استیزاهش کردیم، اونو نصبش کردیم، اونو عزلش کردیم، تمام این لذت ها هر کدوم بعدش دوزخ باشه خیلی توش نیست، لا خیر فی لذت من بعدها النار، روایت داریم که لذت هایی که بعدش آتشه این لذت ها کارایی نداره. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، از روزی که بچه پیر میشه، از روزی که انسان بیکس میشه، هیچ کس و هیچ قدرتی هیچ کمکی به انسان نمی کنه، انسان هست تنها، اون روز همه ما را از همه خطرها حفظ کنه و به ما توفیق بده در اینجا جوری فکر کنیم و عمل کنیم که تمام اعمالمون ذخیره اون روز باشه. تا اینجا تمام، السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل خب دوستان عزیز، شنونده صحبتون بخیر باشه، انشاءالله شنیدید برنامه روشنا رو، تفسیر آیات 120 تا 123 از سوره مبارکه بقره. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو در این نوبت کاری. امیدوار هستیم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه های رادیو گفتگو مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای سید جواد سیدی تهیه کننده، آقای مجتبی چیچک صدا بردار، آقای اسماعیل عابدین هماهنگی پخش، با شما عزیزان و همراهان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. رأس ساعت 6 بامداد بخش اول، بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو.